ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب جمعه 16 آذر 1397 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 2018 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم از رادیو فردا. حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ویلیام بار را به عنوان دادستان کل ایالات متحده معرفی کرد. آقای ترامپ روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت که ویلیام بار مورد احترام هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات است. ویلیام بار در دولت جورج بوش پدر به مدت 2 سال دادستان کل آمریکا بود و انتصاب دوباره او به این سمت باید به تایید مجلس سنا برسد. جف سشنز دادستان کل فعلی آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که به درخواست دونالد ترامپ از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. حدود 4 ماه پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی فراتر از قوانین عادی فرمان به تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی داد، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد آیین‌نامه‌ای برای این دادگاه‌ها تدوین شده. خبرگزاری میزان روز جمعه به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای گزارش داد که با نامه‌نگاری‌های رئیس این قوه با رهبر جمهوری اسلامی آیین‌نامه‌ای در 35 بند تدوین و هفته گذشته به رؤسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد. جزئیات این آیین‌نامه اعلام نشده، اما به گفته محسنی اژه‌ای مدت زمان ابلاغ، اعتراض و تجدید نظرخواهی باز هم کاهش یافته است. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران روز جمعه از وقوع سیل و آب گرفتگی در 6 استان ایلام، خوزستان، قزوین، کرمانشاه، لرستان و همدان خبر داد. مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که وقوع سیل در شهرستان اندیکا واقع در استان خوزستان موجب جان باختن 1 نفر شده است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان در توضیح این رویداد گفته است که در پی بارندگی شدید و زیر آب رفتن پل شهرک طالقانی در شهرستان اندیکا، یک دستگاه خود را به دره مجاور پل سقوط کرده که در نتیجه آن یکی از سرنشینان جان خود را از دست داده است. مسئولان قضایی کانادا گفتند که تا ساعتی دیگر درباره تبدیل قرار بازداشت مدیر مالی شرکت هوایی به قرار وثیقه تصمیم گیری خواهند کرد. منگ وان جو، 46 ساله، دختر بنیانگذار شرکت مخابراتی چینی هواوی، شنبه گذشته به درخواست آمریکا در شهر ونکوور کانادا بازداشت شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه دلیل بازداشت خانم منگ را احتمال دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران ذکر کرده است. مسئولان قضایی کانادا تاکنون از افشای جزئیات مربوط به این پرونده خودداری کردند. یک عضو انجمن فولاد ایران میگوید اتحادیه اروپا گفته است قرارداد خرید فولاد از ایران را تمدید نخواهد کرد. خبرگزاری ایلنا به نقل از احمد دنیانور گزارش داده که طرف اروپایی به دلیل تحریم‌ها تا زمان مشخص نشدن سازوکار مالی از تمدید قرارداد خرید فولاد خودداری خواهد کرد. به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه ایران، اتحادیه اروپا از طرحی برای راه اندازی سازوکاری ویژه خبر داده که با آن وسیله معاملات غیر دلاری شرکت‌های اروپایی با ایران امکان پذیر خواهد شد. و سرانجام این که کشورهای عضو سازمان اوپک به همراه کشورهای همپیمان اوپک روز جمعه در نشست خود در وین با کاهش سقف تولید خود به میزان 1,200,000 بشکه موافقت کردند. بنابر گزارش‌ها در این نشست مقرر شد که اعضای اوپک روزانه 800,000 و اعضای غیر اوپک 400,000 بشکه از تولید خود بکاهند. ایران نیز با کاهش تولید اوپک موافقت کرده و همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است که با توجه به تحریم‌ها ایران از کاهش تولید معاف شده است.
حسن جعفری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. افزایش قیمت نفت در پی توافق کشورهای تولید کننده جهت کاهش بازدهی.
در تصور نمی کنم که این مقدار کافی باشه برای اینکه قیمت نفت در آینده واقعا بتونه جهشی بکنه.
تداوم ممانعت جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم برای قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، این بار در مورد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده.
اکثر کسانی که به اونجا رفته بودن یا از ماشینشون رفته بودن پیاده شدن خاطر اینکه راه رو محدود کرده بودن، و اونهایی هم که تا گورستان رفته بودن مجبور شدن برگردن به خاطر اینکه در گورستان بسته.
نگاهی به 16 آذر روز دانشجو در ایران.
جنبش دانشجویی در این دوره فاصله چشمگیری با دوران اوج خودش داشته.
دانشجویان که قشری روشنفکر هستن یا قشر جوان آگاه و فاقد موقعیت اجتماعی شاید پایدار.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. اوپک و متحدانش به رهبری روسیه امروز به دستیابی توافقی نزدیکتر شدند که تولید نفت را به میزان بیش از آنچه بازار انتظار داشت کاهش می‌دهد. رویترز به نقل از وزیر نفت عراق سامر قزبان گزارش داده اوپک از ماه ژانویه تولید خود را 800 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد، در حالی که متحدان غیر اوپک 400 هزار بشکه در روز از تولید نفت خود خواهند کاست. در مجموع 1,200,000 بشکه کاهش در تولید روزانه نفت. خبرگزاری تاس هم گزارش داده بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در پایان نشست دو روزه کشورهای صادرکننده نفت اوپک و کشورهای غیر عضو در وین به خبرنگاران گفته ایران در ارتباط با کاهش تولید نفت معافیتی دریافت کرده و از نتیجه اجلاس ابراز رضایت کامل کرده است. در همین حال خبرگزاری ها گزارش می دهند بهای نفت که از ماه اکتبر تا کنون 1/3 قیمت خود را از دست داده، امروز به دنبال توافق اوپک برای کاهش تولید 5% افزایش یافته است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه در مورد توافق کشورهای تولید کننده نفت برای کاهش تولید در ارتباط با ایران که تا همینجا بر اثر تحریم ها از صادراتش کاسته شده است به رادیو فردا می گوید
قبلا ایران گفته بود که با هیچ توافقی رو امضا نمی کنه، ولی به هر صورت در این زمینه به نظر می رسه که ایران این توافق رو قبول کرده، یعنی کاهش 800 هزار بشکه نفت رو از سوی اوپک به چند دلیل. اول اینکه یک نوع معافیت برای ایران وجود داره، چون ایران در شرایط تحریمی است، نفتش کاهش پیدا کرده و به هر صورت بقیه نخواهند خواست که در این کاهش 800 هزار بشکه باز هم ایران سهیم بشه. از طرف دیگه به نفع ایران هم نبود که با اوپک به مبارزه بر بخیزد، چون به هر حال این توافق اگر منجر بشه به افزایش قیمت نفت این به سود ایران هم هست. و تازه نکته سوم اینکه اگر ایران هم میخواست مخالفت بکنه، این روسیه بود که گویا در جریان همین مذاکرات وین چندین بار با آقای زنگنه مذاکره کرده و در واقع نوعی اصرار ورزیده بر اینکه ایران همراهی بکنه و همینطور به احتمال زیاد ممکنه فشار هم آورده باشه بر ایران در مورد اینکه ایران به این توافق ملحق بشه.
خب همین تصمیم هایی که اکنون گزارش شده که اوپک و کشورهای غیر اوپک بهش رسیدن یا نزدیک شدن، اکنون تا همینجا بهای نفت رو افزایش داده به میزان 5%. خبرگزاری ها گزارش دادن امروز بهای شاخص نفت خام برنت بیش از 3 دلار افزایش یافته و به بالای 63 دلار رسیده. چه چشم‌اندازی رو می‌بینین آقای خاوند در ارتباط با نرخ نفت در ماه‌های آینده؟ آیا بالا خواهد رفت؟ آیا تقویت خواهد شد چون از اکتبر 1/3 از بهای خودش رو از دست داده؟
در این زمینه میشه گفت که به هر حال با توجه به اختلاف نظرهایی که دیروز پنجشنبه وجود داشت بین کشورهایی که در وین شرکت کردند، عضو اوپک و غیر عضو اوپک، توافقی که حاصل شد در مورد کاهش 1,200,000 بشکه نفت در مجموع یک مقداری بازارها رو به اصطلاح خوشنود کرد و قیمت نفت یک مقداری افزایش پیدا کرد، ولی من تصور نمی کنم که این مقدار کافی باشه برای اینکه قیمت نفت در آینده واقعا بتونه جهشی بکنه. بکنه، چون قبلا هم پیش بینی میشد که دست کم باید حدود 2 میلیون بشکه نفت از بازار خارج بشه. از طرف دیگه آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به هر حال فشارهای وارد خواهد کرد دوباره اگر متوجه بشه که قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، و بالاخره باید نفت شیل آمریکا رو هم در نظر گرفت که آمریکا به همین طی چند روز اخیر به یک صادرکننده مهم نفت بدل شده بر اساس آخرین آماری که منتشر شد، و اگر قیمت نفت افزایش پیدا کنه نفت خام صادراتی آمریکا هم قیمتش با همین اندازه بالا میره، یعنی اونها هم نفت وارد بازار میکنن و کمک میکنن به اینکه قیمت نفت با یک جهش روبرو نشه. بنابراین من تصور نمیکنم واقعا که در قیمت نفت چند ماه گذشته با توجه به این توافق واقعا افزایش چشمگیری حاصل بشه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد بود در پاریس.
این صدا صدای رادیو فردا است.
برگزاری مراسم برای قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای همچنان با موانع و ممانعت‌ها در جمهوری اسلامی روبرو است. امروز قرار بود مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده برگزار شود که ماموران امنیتی از برگزاری این مراسم جلوگیری کردند، آن هم در 20 سالگرد از دست رفتن آنها. سهراب مختاری فرزند محمد مختاری در این باره به امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا چنین میگوید:
همانطور که کارون نویسندگان فراخوانی داده بود، امروز سه بعد از ظهر قرار بود در امامزاده طاهر کرج و مزار اونها علی احترام کنند و گرد هم بیان، اما متاسفانه در ورودی گورستان رو بسته بودند و حتی خیابان رو مسدود کرده بودند که نتونند اعضای کارون و خانواده ها به درون گورستان برند. همچنین چند نفری که زودتر به آنجا رفته بودند رو از گورستان بیرون کردند و مانع برگزاری مراسم شدند.
شما در برلین هستین آقای سهراب مختاری، ولی بر اساس خبرهایی که به شما رسیده بعد از جلوگیری از مراسم چه شده؟
اکثر کسانی که به اونجا رفته بودن یا از ماشینشون نتونستن پیاده شن بخاطر اینکه راه رو محدود کرده بودن، و اونهایی هم که تا گورستان رفته بودن مجبور شدن برگردن بخاطر اینکه در گورستان بسته بود.
کسی هم بازداشت شد یا نه؟
نه، امسال تا اونجایی که من مطلعم و چند ساعت پیش صحبت کردم کسی بازداشت نشد، اما هر سال پیش از مراسم هم به اعضای کانون زندگان و خانواده ها میگن که اجازه ندارن به اونجا برن، ولی خب این حق طبیعی خانواده قربانیان هستش که حداقل بتونن برای سالگرد و ادای احترام به سر مزار اونها برن، و متاسفانه حتی این حق ساده رو هم از اونها منع میکنن.
آقای سهراب مختاری، آخرین باری که خانواده شما و خانواده محمد جعفر پوینده قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 77 و اعضای کانون نویسندگان ایران و دیگران تونستن بدون دردسر یا به گونه‌ای کم دردسر با یک گردهمایی در امامزاده طاهر کرج به این دو قربانی ادای احترام کنن کی بود؟
2 پیش اگر خاطرتون باشه توانستن برخی از اعضا وارد گورستان بشن، بعضی از خانواده ها به اونجا برن و همینطور ادای احترام بکنن، اما در اون سال هم با اینکه وارد گورستان شدن اما با حمله نیروهای امنیتی مواجه شدن و تعدادی بازداشت شدن و حتی ضرب و شتم صورت گرفت. بنابراین در تمام این سالها اگر مشاهده کنیم حتی اگر خانواده ها و اعضای کانون اجازه ورود به گورستان هم داشتن با برخورد مسئولین و ماموران در گورستان مواجه شدند و هرگز نتونستن مراسمی که در خور این قربانیان و این روز کانون نویسندگان بوده برگزار بکنند. متاسفانه همیشه این نگاه امنیتی به این مراسم وجود داشته، امسال گویا حتی سخت‌تر بوده، حتی اجازه یک گردهمایی کوچک در درون گورستان هم داده نشده و همه رو برگردوندن به منزلشون.
تداوم ممانعت جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم برای قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای این بار در مورد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده سهراب مختاری فرزند محمد مختاری با امیر مصدق کاتوزیان گفتگو می‌کرد. یه روز پس از حمله انتحاری به ستاد نیروی انتظامی شهرستان چابهار، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از کشف سرنخ‌هایی از عوامل حمله اطلاع داده است. رویا کریمی مجد.
خبر جدید تنها یک عبارت است: کشف سرنخ‌هایی از عوامل تروریستی. محمد مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، هیچ توضیح بیشتری در مورد این سرنخ‌های احتمالی نداده، تنها وعده داده است که موضوع به زودی روشن می شود. این عبارت بیش از 24 ساعت پس از وقوع انفجار در مقر فرماندهی انتظامی شهر چابهار مطرح شده است. انفجاری که در آن به گفته یه معاون امور مرزی وزارت کشور، علاوه بر عامل انتحاری 3 نفر کشته و 42 تن مجروح شدند. از این 42 مجروح 10 نفر نظامی و 32 نفر شهروند عادی هستند که 28 نفر از آنها از بیمارستان مرخص شدند. عامل انفجار اتومبیل نیسانی بود که در پی مقاومت نگهبانان مقر فرماندهی برای صدور اجازه ورود آن به محوطه در برابر مقر منفجر شد. مسئولان ایرانی انفجار چابهار را به تروریست‌های مورد حمایت خارجی نسبت می‌دهند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، در پیامی توییتری با اشاره به اینکه چنین جنایت‌هایی بی‌مجازات نخواهد ماند، نوشت: در سال 2010 سرویس‌های امنیتی ما افراط‌گرایانی را که از امارات می‌آمدند ردیابی و بازداشت کردند. اشاره محمد جواد ظریف به دستگیری و سپس اعدام عبدالملک ریگی، رهبر گروه جندالله، است که هواپیمای حامل او که از دبی عازم قرقیزستان بود در ایران وادار به فرود شد. این بار نیز گروه انصارالفرقان که یکی از انشابهای گروه جندالله است، تنها ساعتی پس از وقوع انفجار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. خبر پذیرفتن مسئولیت انفجار از سوی گروه انصارالفرقان را تنها وبسایت العربیه و برخی از خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر کردند. این گروه 4 سال پیش اعلام وجود کرد. ایران در خرداد ماه سال 1396 اعلام کرد که رهبر این گروه مولوی جلیل قنبرزهی را در سیستان و بلوچستان کشته است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز کسانی را که دشمنان این ملک و ملت خواند عواملی دانست که به گفته او این عملیات را طراحی و اجرا کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در پیام خود بدون نام بردن از عربستان سعودی نوشته: آنها که این روزها به شدت درگیر فضاحت تاریخی و ماندگار خود در کشتن مردم در سفارتخانه هایشان هستند، با چنین اقداماتی به گفته آقای رحمانی فضلی پرونده سیاه خود را برای زمان سرنوشت سنگین تر می کنند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در پیام خود حمله صبح پنجشنبه در چابهار را به تروریست‌های رشد یافته در دامان برخی کشورها و به گفته او کانون‌های مروج خشونت و افراط‌گرایی در منطقه نسبت داده است. مقام‌های کشورهای دیگر اما به اتفاق این عملیات را تروریستی خواندند. رابرت مکر، سفیر بریتانیا در تهران، با ابراز همدردی با مصیبت دیدگان حمله چابهار در صفحه توییتر خود نوشت که هیچ وقت هیچ توجیهی برای تروریست نیست. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، از دیگر مقام‌های خارجی بود که با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود از ایران به عنوان کشور دوست و برادر نام برد و تاکید کرد دولت پاکستان حمله تروریستی در کشور برادر خود را شدیداً محکوم می‌کند. ماجد القطارنه، سخنگوی وزارت خارجه اردن، نیز ضمن محکوم کردن حادثه چابهار تاکید کرد اردن همواره در خط مقدم تلاش برای مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی باقی خواهد ماند.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
با عرض درود خدمت همه همراهان رادیو فردا، در مورد این حادثه تروریستی چابهار می‌خواستم این مطلب رو عرض بکنم. اولا که متاسفم از این اتفاق و شهید شدن خیلی از هموطنانم. دوما اینکه من نمیدونم واقعا چرا به صورت خیلی اتفاقی و خیلی خودجوش دقیقا همون زمانی که تا بعضی از شهرها بلند میشن برای اغتشاش و به قول خودشون شورش و ضد انقلاب بودن، دقیقا هم در همون زمان یه حادثه تروریستی، یه خبر خیلی بد، یه در حال یه اتفاق خیلی ناگوار میفته، خیلی خودجوش و خیلی اتفاقی، مثل آتش گرفتن ساختمان پلاسکو. واقعا نمیدونم چرا این دقیقاً همین اتفاقات همین موقع میفته که مردم دارن به یه همبستگی میرسن، به وحدت میرسن و به نظر من هیچ هدفی جز این ندارن که بخوان حواس مردم به این سمت پرت بکنن و بازشن که مردم این موضوع شورش رو و دادخواهی خودشون رو فراموش کنن.
میگن عقرب وقتی محاصره بشه تو آتیش، عقرب به خودش نیش میزنه. این حکایت همون ایران الان داره که یواش یواش داره به خودش نیش میزنه، دیگه کارش تموم شده، میخواد خودزنی کنه و مظلوم نمایی کنه تو جهان.
عرض سلام و خسته نباشید. در مورد حادثه تروریستی دیروز چابهار باید عرض کنم که این گونه حوادث ریشه در کشورهای خارجی داره، اصلا ربطی به مسائل داخلی ما نداره و از نظر ما محکوم است. این گونه حوادث، چه حادثه اهواز، چه حادثه چابهار و هر حادثه تروریستی که بخواد در هر گوشه از این کره خاکی اتفاق بیفته، از نظر ما محکومه و ما به حمدالله و به لطف سربازان گمنام امام زمان کشورمون از نظر امنیتی جایگاه بسیار خوبی داره و مطمئنیم این حوادث رو ریشیابی میکنن و حتما جواب و پاسخ این گونه حرکات کور را نیروهای انتظامی نظامی ما خواهند داد.
سلام، به نظر من خود رژیم پشت پرده این اتفاق قرار داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22 دقیقه ایران. امروز 16 آذر روزی است که در ایران به نام دانشجو نامگذاری شده است، به یاد سه دانشجویی که در سال 1332 هجری شمسی 65 سال پیش در اعتراض به برقراری مجدد روابط تهران لندن و نیز در اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا کشته شدند. از دانشجویان تسخیر کننده سفارت آمریکا پس از انقلاب سال 1357 تا طرفداران محمد خاتمی تا مخالفانش و تا دانشجوی معترضی که 10 سال حکم حبس گرفته است، سمیرا قرایی از رادیو فردا در گزارشی نگاهی گذرا دارد به روند جنبش دانشجویی در ایران.
16 آذر 65 سال پیش مرگ سه دانشجوی معترض باب روزی را در ایران گشود با نام روز دانشجو، روزی که همواره زمینه ساز برگزاری نشست‌ها و تجمعات مختلفی با اهداف و نتایج متفاوتی بوده است. جمهوری اسلامی از زمان استقرارش با روز دانشجو به اشکال مختلف برخورد کرده است. گاهی رئیس جمهور وقتش به میان دانشجویان معتبرترین و بزرگترین دانشگاه‌های پایتخت رفته است، تشویق یا تحقیر شده است و گاهی نیز مثل سال جاری در سکوت برگزار شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امسال برای روز دانشجو سخنرانی نکرد، اما دو روز پیش از آن، یعنی روز 14 آذر، در استان سمنان ایران را صاحب آزادترین دانشگاه‌ها نامید. به رغم آنچه رئیس جمهوری ایران ادعا کرده است، دانشجویان در سال‌های اخیر، سال‌هایی که شاید بتوان پس از دهه پویای 70 آنها را سالهای افول نامید، با انواع سرکوب مواجه شدند. احکام سنگین دانشجویان بازداشتی در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته، موج گسترده مهاجرت فعالان دانشجویی و احکام طولانی مدت برای آن فعالان قدیمی تر و خارج کردن آنها از صحنه فعالیت در سالهای اخیر جنبش دانشجویی را به محاق برده، چنان که آنچه امروز مانده دیگر نمیتواند در معنای لغوی جنبش نامیده شود. علی افشاری از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دلایل افول این جنبش از ریاست جمهوری محمد خاتمی تا به امروز را اینگونه تشریح میکند.
بعد از ماه 78 و ناکامی اون حرکت، اینجا خب یک اتفاقی برای جنبش دانشجویی افتاد و کم کم به سمت تغییرات ساختاری متمایل شد و همون اتفاقی که افتاد و اون حمایت لازم از دارشان انجام نشد، باعث سرخوردگی و یأس شد. سال 88 به وقتی که اون اول جنبش شمایی را افتاد، دانشان به اون پیوستن. به همین دلیل بود که فشار حکومت به دانشگاه ها و نهادهای اخلاقگرا افزایش زیاد پیدا کرد و این باعث شد تعداد زیادی از فعالان دانشجویی مجبور به مهاجرت بشن، بخش به زندان های طولانی مدت محکوم بشن و به تب فضای دانشگاه از فعالان دانشجویی با تجربه و شناخته شده دفعه خالی شد. ما عملا از سال 90 تا 92 دیگه به پایین ترین سطح فعالیت های جنبش دانشجویی رسید. بعد از معلوم شدن اینکه دولت روحانی اقدام خاصی نتونست انجام بده و دوباره فضا در دانشگاه به سمت دوران احمدی نژاد برگشت، باز فعالیت های جنبشی آروم آروم شروع به شکل‌گیری کرد و از اون موقع تا الان ما شاهد این وضعیت هستیم. منتها جنبش دانشجویی در این دوره فاصله چشمگیری با دوران اوج خودش داشته.
اما سالهای اوج، سالهای دهه 70 که دانشجو در دانشگاه طرز تفکر سیاسی جامعه را رقم می‌زد و واژگان تازه‌ای را وارد فرهنگ لغات مدنی سیاسی ایران می‌کرد. نئولیبرالیسم در قالب روشنفکری دینی، راست لیبرالی، آزادی جای عدالت‌خواهی، پلورالیسم دینی به جای اسلام ناب محمدی که روزگاری ورد زبان دانشجویان خط امامی بود و اقتصاد خصوصی. اینها همگی از دانشگاه وارد جامعه شدند. حقوق بشر، حقوق زنان، قانونگرایی، حقوق شهروندی همگی مفاهیمی بودند که نطفهشان در دانشگاه بسته شد و کم کم توانستند راه خود را به جامعه باز کنند و این روزها بدل بشوند به بخشی از مطالبات مدنی شهروندان. علی افشاری از اعضای سابق اشاره مرکزی دفتر تحکیم وحدت در تشریح سالهای اوج جنبش دانشجویی در ایران چنین میگوید:
در همون نیمه اول دهه 70 جنبش دانشجویی اومد و یکی از نقاط درخشانش پایه‌گذاری جنبش اصلاحی دوم خرداد بود. منتها فقط بحث انتخاب رئیس جمهور نبود، بلکه شکل‌دهی به یک حرکت و جنبش اجتماعی برای تغییرات بود. منتها با روجه رفرمیسی و اصلاح از بالا، در این حال با تکیه به مردم. بعد دوم خرداد هم در کنار مطبوعات دو بال حامل و حامی جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد بودند و در دفاع از شکل‌گیری جامعه مدنی، توسعه آزادی ها، توسعه سیاسی و بهبود حقوق بشر در ایران فعالیت هاشون رو سازماندهی کردن. به نوعی میشه گفت نقطه اوج فعالیت های جنبش دانشجویی بعد از انقلاب فرهنگی در تیر 78 بروز پیدا کرد. جامعه هم بهش پیوست.
امسال در هفته های منتهی به روز دانشجو، در حالی که دانشجویان در حمایت از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه صنعتی ملی فولاد ایران دست به اعتراض زدند، چندین مقام دانشگاهی درباره فعالیت های سیاسی دانشجویان اظهار نظر کردند. حسین سلیمی، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، روز هفتم آذر گفت که دیگر دانشجویان در ایران علاقه‌ای به انجام فعالیت های سیاسی ندارند. عماد افروغ از چهره‌های اصولگرا نیز در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران صحبتی مشابه کرد و گفت دغدغه‌های سیاسی دیگر اولویت مردم نیست. از مهداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، می‌پرسم چرا در ایران دوران دانشجویی می‌تواند مساوی شود با نمایش حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی؟
در کشورهای دیکتاتوری، به ویژه در کشورهای موسوم به جهان سوم یا در حال توسعه، که هم طبقات اجتماعی نیرومند شکل نگرفتند، هم اون دیکتاتوری محیط دانشگاهی رو از امکان آزادی عمل باز می‌داره یا کنترل می‌کنه، دانشجویان که قشری روشنفکر هستن یا قشر جوان، آگاه و فاقد موقعیت اجتماعی شاید پایدار، باعث میشه که اینها نسبت به مسائل سیاسی زودتر حساسیت نشون بدن، تبدیل به دماسنج سیاسی جامعه بشن. در خلأ فقدان احزاب و طبقات نیرومند اجتماعی نقش برجسته‌تر سیاسی رو پیدا میکنن.
بنابر آخرین آمار و ارقام مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، ایران صاحب 2569 دانشگاه و نزدیک به 3,800,000 دانشجوست.
به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در ایران، سمیرا قرایی از رادیو فردا نگاهی داشت به روند جنبش دانشجویی در ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست برای بازتاب پیام‌ها و دیدگاه‌هایتان. بخش بعدی اخبار، مشروع اخبار در ساعت 23 ایران.